بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اسم مبارک الرازق از اسماء الحسنا که در حدیث شریف امام صادق علیه السلام آمده است، اسم الرقیب هست. الرقیب آخرش با با. الرقیب از نظر هیئت کلمه صفت مشبهه هست، مثل الشریف، و مصدرش مراقبه هست. و در قرآن هم کلمه رقیب در موارد مختلفه برای مقاصد گوناگون آمده است که در ضمن عرائزم به بعضی ها میرسیم. از اسماء حسنا حق متعال الرقیب هست. مراقبه و مشتقات مراقبه مثل الرقیب، مثل مراقب و امثال اینها به معنی توجه خاص بر یک مورد، مواظبت و بذل عنایت بر وضع و حرکات یک موجود، مخصوصا موجود صاحب اراده و موجود حی و موجودی که از او کاری صادر می شود. اگر یک شخص، یک موجود دیگری آن موجود اول را تحت دقت و تحت نظر و در زیر مواظبت خود قرار بدهد، این موجود اول را میگند رقیب، یعنی مواظب و کنترل کننده او، و اینکه بر جزئیات او مراقب هست و کنترل می کند و می خواهد بداند که افعالش چگونه است و این افعال از چه انگیزه و از چه نیتی سرچشمه می گیرد و به کجا منتهی می شود. این گونه حالت را و این رقم دقت را در یک موجود نسبت به موجود دیگر مراقبت می گند و خود موجود اول را رقیب بهش می گویند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. قرآن می فرماید هر قولی که انسان به زبان می آورد برای الفاظ و گفتار انسان در پیش انسان رقیب هست، یعنی مأموران خدایی هست، ملائکه هست که مواظبند و کنترل می کنند اقوال و الفاظ انسان را تا مواظب باشند چگونه حرف می زند و نتیجه حرف زدن انسان چی هست و حرف های انسان، بیان انسان، جملات انسان در فرد دیگر، در جامعه، در شنوندگان چه تأثیری می گذارد و چه تحولی ایجاد می کند. کنترل خصوصیات گفتار را این شخص را، این حالت را رقیب بهش میگند. یکی اسماء پروردگار رقیب هست. اگر ملائکه رقیبند به اذن پروردگار، اگر از انسانها اولیا برای دیگران رقیبند باز به اذن پروردگار، و اگر در عالم هستی یک مرتبه بالایی از وجود بر مرتبه دیگر رقیب است، اینها به اذن خداوند است. اون که رقیب به ذات است و در مرتبه ذات رقیب بر دیگران هست و بر همه هست، اون ذات ذوالجلال هست که کنترل می کند و محیط است و مسلط است بر همه افراد انسان و دم به دم و آن به آن با همه هست و با همه احوال همگان هست، با ظاهر همه انسان ها هست، با باطن همه انسان ها او هست، با اندیشه همه انسان ها او هست، با عمل همه انسان ها او هست، با بیرون انسان ها، با اندرون انسان ها او هست. پس او رقیب است و این اسم یک اسمی است جامع و نهایت تسلط او را میرساند و در این حال میرساند در اینکه خداوند متعال در افراد بشر یک توجه خاصی دارد، یعنی افراد بشر هر تک تک مورد توجه او هست، ارزش دارد پیش خدا و هباء منصور بی ارزش به منزله خس و خاشاک و به منزله موجود غیر قابل توجه نیستند، بلکه مورد توجه هست، چون هر یک از افراد به تنهایی یک انسان هست و خداوند از نظر اینکه هر یک از افراد انسان هست و حامل انسانیت می باشد اینها را می بیند و رقیب است برای انسانها که آیا این افراد انسانیت را با خود حمل می کنند، پرورش می دهند یا از انسانیت سر می پیچند و دوری می جویند و فاصله می گیرند. این معنای اجمالی رقیب هست. وقت در گفتار رقیب است، در نگاه کردن ها رقیب هست، در گوش دادن ها رقیب هست، در سخن گفتن ها رقیب هست، در خوابیدن ها، در محبت ها، در عداوت ها، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، حتی در حالی که ما غافلیم، غفلت از خود و دیگران داریم، در غفلت ما به غفلت ما رقیب است، در توجه ما به توجه ما رقیب است، او از ما غافل نیست، رقیب است. اون از اینجا باید فهمید چه تسلط و چه احاطه غیر متعارف دارد و چه احاطه نامتناهی دارد که بر همه انسان ها رقیب است و رقیب بودن بر یک انسان مانع از این نیست که رقیب بر دیگری باشد و چه رقیب بر همگان هست. بلا تشبیه برای هر فردی از انسان او یک نگهبان هست، او یک مفتش هست، او یک مراقب ظاهری و باطنی هست. اونم چراغم رقیب هست، رقیب نافذ. از خدا میگم نافذ، خودش میفرماید انا اقرب الیکم من حبل الورید، من از موی گردن شما، من از رگ گردن شما و از شاهرگ شما به شما نزدیکترم. خدایی که این رقم بر انسان ها نزدیک است و تسلط دارد، این چنین خدا به همین طریق رقیب است، یعنی رقیب نفوذی است، با علمش نافذ است، با بصیرتش نافذ است تا اعماق جان و دل آدم تا اعماق قلب آدم. ممکن است ما به همدیگر دروغ بفروشیم، حکر زنیم، ظاهر سازی بکنیم، به حالت نفاق با همدیگر برخورد بکنیم، ولی با او نمیشود این کارها را کرد، چون آن ذات مقدس بر عمق، بر عمق و عمق، در باطن ما، در باطن باطن ما، در باطن 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 ما، تا هفت پرده باطن اون رقم علم دارد که بر ظاهر ما علم دارد، و بر همه مراتب وجود ما او رقیب هست. و چون این چنین رقیب است، پس رقیب آگاه، رقیب مطلع، لا یغادر عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، چیزی به قدر سنگینی ذره در آسمان و زمین از او مخفی نمیماند. ترشمودید در محضر همچون موجودی انسان واقع است، و این موجود و واقعیت با این خصوصیت عدم تناهی ذات و صفات در همه انسان ها رقیب است. انسان باید بداند در چه عالمی و در کدام واقعیتی و در چه جهانی در برابر کدام رقیبی دارد زندگی می کند. هم از این جهت این بیان برای انسان خوف می آورد و هم مژده می دهد. افرادی که به تنهایی در غربت، در انزوا، دور از تشویق دیگران، مشغول خیر و مشغول کرامت انسانی هستند، اینها خیال نکنند که بهره نبردند، خیال نکنند که دیگران ندانستند. زیرا دیگران چی هستند در مقابل خدا؟ خدا رقیب است، او نافذ است. از مراقبت او و از علم او عملی، چیزی، واقعیتی، ذره‌ای مورد غفلت نیست. اینها را اول مرتبه خدا ستایش می فرماید. خدا رقیب نیکان است، رقیب بدان هست، رقیب نیت ها هست، رقیب عقاید هست و رقیب اعمال هست. خدا موحدان را رقیب است، خدا نفاق منافقان را رقیب است، خدا ریا اهل ریا را رقیب است، خدا اخلاص مخلصان را رقیب است، خدا خلاصه هر رقم بنده خود را او رقیب است. و از رقیب بودن او به قدر سر سوزن هیچ موجودی و هیچ انسانی به کنار نمی افتد. آیا در مقابل این رقیب باز احتیاجی است برای اینکه به حساب انسان کسی برسد؟ نه، ان الله سریع الحساب، خدا خداوند متعال خودش سریع الحساب هست. این هم یکی از اسماء حسنا هست، منتها اسم فعل است نه اسم ذات. چرا اسم فعل است؟ برای این خداوند رقیب است. بر چی؟ بر بندگان، بر عقاید بندگان، بر ملکات بندگان و بر اعمال بندگان. اعمال و عقاید و ملکات متعلق است به مخلوقات، مخلوقات فعل خدا هستند. خدا در مقام فعل بر مخلوقات رقیب است. پس اسم الرقیب در مقام فعل حق از حق صادر می شود. پس الرقیب اسم فعل هست نه اسم ذات، و از اسماء حسنا هست. من دوست داشتم درباره الرقیب با این بیانی که عرض کردم صحبت کنم. البته می شد الرقیب را با بیان دیگری هم مطرح کرد که من این بیان را که عرض کردم مصلحت می دانستم و این رقم صحبت کردم. این هم یکی از اسماء حسنا. اسم دیگر از اسماء حسنا اسم الرؤوف هست. اون کاغذی که من اسماء را مرتب نوشتم فراموش کردم کاغذ را بیارم، ولی اسماء فعلا در ذهنم موجود است. همانطور دارم مثل شعری که شما حفظ می فرمایید من حفظم خدمتتون عرض می کنم. یکی از دیگر از اسما اسم الرؤوف هست. رؤوف از اسماء حسنا است در مقام فعلیت. رؤوف از رأفت هست. رأفت در لغت به معنی مهربانی، به معنی رقت قلب، به معنی این است که بنده دلش بسوزد و زار کند و بزارد. در مقابل زاری یک انسان، انسان دیگر منفعل شود، متأثر شود. تأثر قلب در مقابل زاری و ناله انسان دیگر، اون حالت هیجان، حالت تأثر و حالت احتراق، حالت سوزشی که در انسان پیدا می شود، این را رأفت بهش می گند. و این در مقابل ناله فقط انسان هم نیست. اگر ما انسان ها دیدیم یک موجود زنده گرفتار بلایی هست و در مقابل بلا دارد می نالد، دارد زاری می کند، دارد می سوزد، از ناله او، از زاری او، از آه و سوزش او ما انسان ها ناراحت می شیم، ما هم می سوزیم، ما هم به هیجان می آییم. ما کنترل خود را معمولا از دست می دهیم، مخصوصا افراد معمولی که پر هیجانند زود تکان می خورند، کنترل خود را از دست می دهند، شایدم بدون فکر حالا بلند می شد، آقا می خواد چیکار کنی؟ خودش هم نمی فهمد. آقا از کجا می خواد کمک بهش برسانی؟ اون را فکر نکرده، آمادگی هم پیدا نکرده، ولی همینطور بلند می شود، این طرف می دود، اون طرف می دود. خب دویدن که کمک نیست، ولی یک حالت استرابی سوزش طرف در این شخص ایجاد می کند. این را میگن رأفت. در انسان همچون مطلبی هست، انسان دارای حالت رأفت و حالت رقت قلب است در مقابل سوزش و ناله و شکستگی یک جاندار و موجود حی دیگر، مخصوصا اون جاندار و حی دیگر اگر بنی نوع و هم نوع خودش و انسان دیگری باشد. و این را شما زیاد ملاحظه فرمودید، اگر فرد حضرت جوانتر باشد رأفتش بیشتر است، اگر بانوان باشد رأفتش بیشتر است، در بین بانوان اگر سنش کمتر و دخترها باشند رأفتشون بیشتر است. افرادی که عقل قوی تر دارند در سایه تجربه یا در سایه مطالب علمی و عقلی، اینا رأفت دارند، ولی رأفت سنجیده دارند. اینا رأفت ناسنجیده معمولا انجام نمیدهند. فرض افراد پر رأفت، افراد ناحسابی بر این رقم افراد پرخاش میکنند. آه دل شما سنگ است، شما مثل اینکه آدم نیستی، شما مثل اینکه هیچ رحم نداری. حالا بیچاره با تعقل خودش نشست اونجا دارد فکر میکند که من از کجا شروع کنم تا بتوانم کاری انجام بدم. این در فکر این است، رأفت دارد، میخواد این شروع رأفت را، عمل به رأفت را، کمک به طرف را از راه معقول انجام بدهد. اما اون شخص پرهیجان بلند شد در اتاق میدود، همینطور میدود از اون طرف، از مشرق اتاق به مغرب، از مغرب به مشرق میدود، فریاد میکند آقا چرا بلند نمیشی؟ آقا میگه شما سنگی، مگه دل نداری؟ خب حالا کسی میپرسد شما بلند شدی چه غلطی کردی؟ فقط در اتاق میدوی فریاد میکنی. اون بیچاره میگه در دردش داره میسوزد. دویدن شما، فریاد شما جز بر این که بر اون رنج دیگر برساند اثری ندارد. ولی بعضی اینجور هم پرهیجان، پررأفت و نتیجه هیجان و رأفت زیاد داد و فریاد و استراب و ایجاد آشوب هست. ولی اگر رفت تو هم با عقل باشد، با تدبیر، اونجا عقل میگه راه عملی را پیدا کن، راه چاره را پیدا کن و راه شروع را بیاب و از اون راه عمل کن. اون دیرتر می جنبد. این فرق از بین رفت معقول و رفت نامعقول و هیجان زده. در هر حال رفت مراتبی دارد که مطلب مربوط است به علم اخلاق و الان در اون جهت ما بحثی نداریم. من از باب پیش آمده مطلب این مسئله را مطرح کردم. بنده میخواستم رأفت را معنا کنم. این معنی رأفت، و این رأفت وادار میکند صاحب رأفت بر هر افتاده ای کرم کند، بر هر شسته ای، بر هر محتاجی، بر هر موجود ناقصی، بر هر کسی که مستمند است واقعا او را دستگیری کند. گفتم یا از راه هیجان که بی نتیجه است، یا از راه معقول دست او را بگیرد و نقصان او را جبران کند، که اگر این رقم دوم باشد این شخص را میگن رؤوف. رؤوف با صفت مشبهه هست. رؤوف در جای اطلاع می شود. این نکته را شما به ذهن خود بسپارید. لغت از رؤوف در جایی گفته می شود. انسان رأفت را تحت کنترل روش عاقلانه به کار بیندازد و رأفت را جوری اعمال کند، جوری رأفت را به کار بیندازد که بتواند بر اون شخص مظلوم و محتاج و مستمند و شکست خورده واقعا یک راحتی برساند، درد او را چاره کند، جبران کند، انکسار او را بتواند بسیار تدارک ببیند. این را میگن رؤوف. خداوند متعال به این معنا رؤوف است. مخلوقات الهی ناقصند، مخلوقات الهی منکسرند، شسته هستند، دائما در منقصت جوش میخورند و چنین جورند از پروردگار متعال استمداد میکنند، یا با زبان قال و گفتار، یا با متن وجود و با زبان حال. یک فرزند شش ماه از خدا میخواهد، نه با زبان قال و گفتار، بلکه با تمام وجود از خدا میخواهد که من میخواهم انسانی باشم راه بروم، انسانی باشم صاحب دندان، انسان باشم صاحب عقل، انسان باشم مستعد علم، انسان باشم دارای نیرو، انسان باشم قادر به فعالیت. اینا خواسته یک فرزند شش ماه است و این دعا دعای تکوینی است و این استدعا از حضرت پروردگار است. این انکسار وجود است، این نقص وجود است، و خدا این نقص را می شنود با تکوین و می داند از راه تکوین و اجابت می فرماید و دارای رأفت است. رأفت خدا چی هست؟ نه اینکه خدا نعوذ بالله مثل افراد معمولی سرگیجه بگیرد، در عرش این طرف اون طرف بدود و راه چاره بجوید، نه. و جعل اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. خدا چهار فصل را آفریده است تا برای جانداران عالم آذوقه تهیه شود. چهار فصل را آفریده است تا نور به حد تعادل در زمین و بر موجودات زنده بتابد. هوا را معتدل آفریده است تا جوابگوی ریه اون شخص و دیگران باشد. خداوند مهر خارجی از حد به مادر داده است، نه از راه اختیار، نه به خدا تسخیر کرده مادر را به محبت. خداوند مسخر فرموده است مادر را به محبت فرزند شش ماه تا بدون توجه خود را فدای او کند، تا او را پرورش دهد. اینا رأفت الهی است، از مجرای علل و اسباب. و از این راه رأفت کسر او را، نقصان او را، احتیاج او را جبران می فرماید تا کم کم اون نواقص جبران می شود و اون شخص به حد کمال می رسد. حالا من چند مثال ساده گفتم. همه موجودات این عالم در عالم طبیعت از این قبیل هستند، هرچی همه سائلند، همه گدای بارگاه خداوند هستند و خداوند رأفت دارد و از راه رأفت رؤوف است و خیر را بر اینا می رساند و از راه رساندن این خیری که کمال را بر اشیا برساند این اشیا را به حد کمال می رساند. پس خداوند متعال رؤوف است، رؤوف است بر همه موجودات. مخصوصا در دعاها ما داریم ان الله رؤوف بالعباد، بلخص بر بندگان خداوند رأفت بیشتر دارد، یعنی بر انسانها. چرا؟ چون معرفت انسانها بیشتر است، شناسایی انسانها بیشتر است، هم خود را انسان خود را میداند و احتیاجات خود را میداند، خدا را میشناسد و قدرت و توانایی خدا را میشناسد و اینکه علل و اسباب عالم در دست خداست انسان او را هم میشناسد. از سبب سازیش من سوفسطائیم و سبب سوزیش من سوداییم. اگر خدا بخواهد سبب سازی کند گاهی از هیچ واقعا سبب ها می سازد، اگر بخواهد سبب سوزی کند گاهی همه اسباب جمع می شود، ولی همه اسباب یک مرتبه تبدیل بر صفر خواهد شد. انسان دست خالی می ماند و تهی‌دست می ماند. مستقل اوست و مستقل اراده اوست و مشیت مطلق در دست اوست. اگر انسان به این حد از معرفت برسد، نه به الفاظش، نه به تعبیراتش، نه به سخنانش، اون عقیده قلبی و باور باطنی به این حد برسد، این در مرتبه ایمان و باور این جهت را در خدا شناخته است که خداوند رؤوف است و به خاطر رأفت الهی نقصانها را جبران می کند و کمالها را به نواقص می رساند و استمداد جویان را مدد می بخشد. پس خداوند متعال رؤوف مستقل هست. بقیه اشیا رؤوف هند. پدر و مادر رؤوف است، دوست رؤوف است، آشنا رؤوف است، اما همه به رأفت خداوندی رؤوف است. اللهم یک انسان کاملی باشد چون مظهر و مرکز ظهور اسماء خدا باشد، مرکز ظهور رأفت الهی باشد. اگر همچون انسانی پیدا کردید ما همگی دستور را میبوسیم، اون خلیفه خداست، اون ولی خداست، خدا از راه او و از دست او رأفت خود را به بندگان نمایش میدهد و در هر حال رؤوف به ذات خداوند متعال است. پس از جمله اسماء حسنا در مقام فعلیت یکم اسم شریف الرؤوف هست. این دو اسم. چون وقت ما سلامت، السلام علیکم و رحمت الله.